أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب، بحث ما رسید به قضیه ذبح که دومین واجب از واجبات منا در روز عید عبارت است از ذبح یا نحر. خب، و یعتبر فی قصد القربه که خوندیم این رو دیروز، ولی ایقاف النهار این رو هم خوندیم، ولا یجزئه الذبح او النحر فی اللیل و ان کان جاهلا، در شب کافی نیست اگرچه هم جاهل باشه. جهل به حکم چون اینجا تأثیری نداره، دلیل بر اجزا نداریم، عرض می شود و لحاظه باید عاده کنه. نعم یجوز للخائف الذبح و النحر فی اللیل، فقط خائف مستثنش، و خائف میترسه بر جان خودش یا بالاخره دشمنی داره، مشکلی هست که میترسه در روز ذبح بکنه، اون مجازه که در شب، چون روایت داره و اونم صحیحه عبدالله ابن سنانه. و الا اینقدر مهمه که معذورین، یعنی همون زنها و پیر مردها و بچه ها، اینا پیر مردها و مریضا بیماران که شب از مشعر به منا می روند، رمی می تونن بکنن، رمی باید انجام بدن شب، اما ذبحشون که فرداست، خود روز عیده، یعنی شب نیست. درش برمودین فقط یک استثناء داره و اون خائفه، بر حسب صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یرمی الخائف باللیل و یضحی و یفیض باللیل. این آدمی که خائف به هر دلیلی، مثلا میترسه که دستگیرش بکنن، روز در بین مردم نمیتونه ظاهر بشه، خب شب انجام بده، و حتی یفیض باللیل، شب بره. و مشابه صحیحه محمد ابن مسلم، خب که اینها بله روایت شدن در باب هفتم، باب هفت از ابواب ذبح. خب چون حالا یه قدیم مساقش کمه دیگه باشر نمیه، لازم نیست، و الا خب قاعده ما اینه که سلسله سند را هم بخونیم، یعنی خب اینجا محل ابتلا نیست. و یجب الاتیان بهی بعد الرمی، واجب است که ترتیب رو رعایت کنه، یعنی این سه تا عمل روز عید، اول چیه؟ رمی، دوم ذبح، سوم حلقه. این ترتیب باید رعایت بشه لعدت من الروایات البیانیه، روایاتی که در باب 39 از ابواب ذبح آمده. بله، این در اینجا ترتیب ذکر شده در باب 39 از ابواب ذبح که عنوانش هم اینه: باب وجوب الابتداء بالرمی ثم بالذبح ثم بالحلق. توجه فرمودید این ترتیب در باب 39 آمده. از کجا؟ اینا سه تا چیزن دیگه، رمی و ذبح و حلق، اما این ترتیب بین این سه تاشون در باب 39 از باب ذبح آمده، یعنی که در حلق تکرار نشده، در رمی هم همینطور. کجا آمده این ترتیب؟ در ذبح آمده، باب 39 که عرض می شود یکیشون صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال اذا رمیت الجمره فاشتری هدیه، بعد از آنی که جمره عقبه را رم کردی هدیه به خرک ذبحش بکنی. آره. خب و همچنین روایات دیگه که چند تا به این مضمون داریم. من بله ما او یکیش هم در روایت صحیحی ابی بصیره، توجه فرمودید، بله، وهیب ابن حفص یا وهب ابن حفص یا روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت اضحیتک، بله، خب فقد بلغ الهدی محلا فان احببت ان تحلق فاحلق. آره، یعنی بعد از آن یه کار اضحیه تمام شد اون وقت نوبت میرسه به حلق، پس ذبح باید بعد از رمی باشه، حلق هم باید بعد از عرض کنم ذبح باشه، طبق این روایاتی که چند تا روایاتن بر به صورت ذکر شده. عرض شود خدمت شما اینم از این. اما اگر این ترتیب را تخلف کرد، اگر عمدن تخلف کرد باطله، اما از روی جهل یا نسیان اگر بود مشمول صحیحه آیات دیروز رو گفتیم دیگه، صحیحه جمیل که روایت داشت که اومدن خدمت پیغمبر گفتن، اون یکی گفت که من اشتباه کردم، اول ذبح کردم، اون یکی گفت اول حلق کردم، اون یکی گفت چه حضرت همه را بخشید، فرمود خب اشکال نداره دیگه، نمیخواد اعاده بکنید. اما اونا عامد نبودن، اونا یا جاهل بودن یا ناسی. آره، پس بنابراین با جهل و نسیان انشاءالله اشکالی نیست. نه، این ارشادیه. و یجب ان یکون الذبح او النحر بمنا. حالا بحث دیگریمون اصل عمدمون اینه که این ذبح یا نحر در کجا انجام بشه، مثلا بره در مکه یا در مشعر یا فلان، نه حتما جاش مناست، باید در منا باشه، ظاهرا به تبع اون قضیه حضرت اسماعیله که حضرت ابراهیم اسماعیل را کجا برد برای تو مکه بودن، تو مکه بودن، از مکه کجا بردش برای اون امتحان، برای منا برد. و یجب ان یکون الذبح او النحر بمنا. خب اولا للقطع به عند الاصحاب، مسئله پیش تمام اصحاب قطعیه، یقینیه، یعنی از بدیهیات. بنابراین اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم جز همین برای ما کافی است. یه مسئله خود به خود خوبی طور قطعی و بدیهی نمیشه پیش اصحاب. ولی سیرت القطعیه المستمره من زمن النبی صلی الله علیه وسلم، بله سیره قطعیه هم بر همینه که ذبح در منا انجام میشه. خب عرض کنم خدا. و اما حالا ادله لفظیه، من الکتاب قوله تعالی و اتم الحج والعمره لله فان احسرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. این برای کسی است که محصور بشه یا به مرضی یا به دشمنی بین راه که نتونه خودش برسونه به اعمال. خب احرام هم که بسته، حالا این بلا بعد از احرام سرش آمده، پس چطور از احرام خارج بشه؟ و اعمال نمیتونه انجام بده انسان تا اعمالشه، مثلا عمره ره به اتمام نرسانه از عمره خارج نمیشه. حالا این چه بکنه؟ این همون بحثیست که در شرح لومه و اینا هم خوندی. این وظیفش این است که یک موعدی معین میکنه، ساعت معین مثلا که عرض میشه هدیش را، گوسفندی را میخره، میده به یه کسی، اون رفیقش که مشکلی نداره میره این حد رو با خودش ببره، حد یعنی گوسفند، گوسفند قربان. این میبره تا کجا؟ با هم توافق میکنن اگر در عمره است میبره به مکه، در اون جاذب میکنه. اگر در قضیه حج مثل این که تو مکه احرام بسته برای حج و مانعی پیش آمد، اینو میبرن منا حتی یبلغ الهدی و محله. عرض کنم به خدمت بارسال شما، ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله. و ساعتی معین میکنن که مثلا فلان سر اون ساعت ذب بشه، اینم صبر میکنه تا اون ساعت بگذره و حلق میکنه. بعد از آنی که حلق کرد از احرام خارج میشه. کیفیت خروجش از احرام توجه فرمودین؟ ماله ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله. پس معلوم میشود یه حد یه محلی دار یه محل معین. از آیه اینقدر استفاده میکنیم که محل ذبح این حد یه جای معینیه که در آیه به اون اشاره شده، یبلغ الهدی و محله، به محل خودش برسه. خب این محل کجاست؟ خب دیگه قطع داریم، هیچ محلی برای حد احدی ذکر نکرده الا منا، در حج. البته در حج مناست، در مناسک حج، نه در عمره. عرض می شود به خدمت شما. خیلی خوب، بله. علاوه بر این دو تا روایت هم داریم که دیگه واضح تر تفصیل کرده. یکی موثقه زرع است. قال سألت عن رجل احسر في الحج قال فليبعث بهدیه اذا كان مع اصحابه. در حج نه در عمره محصور شد. محصور شد یعنی تا احرام بست اون مکه برای حجه محصور شد، حالا یا مرض سختی یا عرض کنم دشمنی مانعش شد از این که بره، چه کار کنه؟ عرض میشد میفرماید که بله، فلیب عصبادی زاکان مع اصحابه و محله ان یبلغ الهدی و محله و محله منا یوم النحر. اینجا دیگه تصریح شده که رسیدن حد به محل یعنی رسیدنش به منا. یوم النحر که روز عید قربان باشه، اذا کان فی الحج، در صورتی که قضیه مربوط به حج باشه نه مربوط به عمره. عنایت فرمود. روایت دوم صحیحه منصور ابن، حالا اینا میخواید سند چند بخونی؟ بله سندش ابواب الاحصار و السد، چه نه در این جلد نیست، من همرام ندارم، تو جلد، بله تو جلد دوازده همه، در یه جلد دیگه است، تو این جلد که همرام آوردم نیست. و دیگری صحیحه منصور ابن حازم، اگر آقایون لپتاپ دارن میتونن در بیارن. من صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن یظل هدیه فوجده رجل آخر فینحره. عرض کنم خدمت شما، روایت راجع به اینه که یک کسی هدی هم خرید و هدیش گم شد، یکی دیگه پیداش کرد و ذبحش کرد. گفت خوی بالاخره مال هدی که هست، خوی این اگر بمانه دیگه بمانه، برای چه بمانه؟ خب باید روز عید ذبح بشه. پس ما عرض کنم از طرف صاحبش ذبحش میکنی. خب این سوال میکنن از حضرت. حضرت فرمود ان کان نحره بمنا فقد اجزاه عن صاحبه و ان کان نحره فی غیر منا لم یجزه عن صاحبه. حضرت اینجا بس مشخص کردن که اگر در منا ذبح شد خوبه، اما اگر در غیر منا بود کافی نیست. پس چی؟ پس معلوم می شود که ذبح در منا موضوعیت داره. اینم تا جا. پس اصل مطلب هم مسلمه، جز بدیهیات عالم اسلامه، چون اهل سنت هم قائلن، اونا هم که در منا ذبح می کنن. بله، بین المسلمین، بین المسلمین جز ضروریات این قضیه. خب یه بابی هم داره، عرض کنم که باب 4 بر اینجا داریم، باب 4 از باب ذبح. در اون باب عرض کنم این مطلب باز مفصل آمده، بیش از این چیزی که خونیم. حالا دو تا روایت رو خونیم، یکی روایت زرعه بود و دیگری روایت منصور ابن حازم. اما در باب 4 آمده فی وجوب ذبح الهدی الواجب فی الحج بمنا. خب اینو صاحب وسائل باب 4 از ابواب ذبح آورده. عرض کنم به خدمت شما اونجا صریح داره، فقال علی بل فی رجل عن ابی عبدالله فی رجل قدم به هدیه مکه فقال علیه السلام ان کان هدیا واجبا فلا ينحره الا بمنا. حضرت فرمود که اگر هدی واجبه فقط نحرش در مناست، و ان کان لیس بواجبه فلا ينحره بمکه. اگر هر میشد یه گوسفندی در راه خدا میخواد قربانی کنه، مستحبه، به عنوان مستحب غیر از او هدیه واجب بشه، میتونه در مکه هم زده. اما اگر هدیه واجبش هست محلش مناس. بله، و چند تا روایت دیگه منتها ارشد. چرا به اینها استدلال نکردن؟ به خاطر ضعف سند. این روایات ضعیف و سنده. چون روایت سائل گفته که با خودش آورده در مکه و میخواد در مکه ذبحش بکنه، حضرت میفرماد اگر امکی مستحبی خود اشکال نداره. خودش سوالش از این بوده، تجفرمودی گفت خب هم نداره، آورده مکه، مکه میخواد ذبح بکنه اشکال. اما اگر واجبه، یعنی میخواد جزء هدیه واجبش حسابش بکنه، باید ببره منا. اما مشکلی که ما به این روایات، اینا هر چه روایت در این باب آمده ضعیف استنده. توجه فرمودید؟ آره، یکی خواه همین روایت اولی بود که خود نیمش ضعیف استنده به ابراهیم الکرخی، توثیق نشده، به سهل ابن زیاد که تضعیف شده. خلاصه بله درسته، و احمد ابن محمد هم داریم. بله فرما شما درست. اما ابراهیم الکرخی ضعیفه به احمد، به ابراهیم الکرخی. خیلی خوب، بقیه شون هم همینطوره، یه ضعف سندی دارن. حالا یه حاله منطق و متعددن، میتونن معید باشن روایات ضعیفه هم. اگر متعدد بودن معید خوبی هستن. این بحث هم گذشت. و اما بحث بعدی در این است که خب اگر عرض شود خدمت با سعادت شما ذبح در منا، خب ممکن بود، خود دیگه وظیفه است، قطعا باید در منا ذبح بشه. و اما اگر چنانچه انما الکلام و المصیبت العظما، این است که اگر ذبح در منا ممکن نبود، میگن که زمان ناحاضر، مثل همین زمان خودمون. چرا؟ برای اینکه این مسلخی را که درست کردن، این مسلخ در وادی محصره و وادی محصر جز منا نیست، خارج از مناست. حدود منا را که ذکر کردن گفتن تا کجا؟ تا وادی محصر، یعنی وادی محصر جزش نیست. و به دستور حکومت طاغوت، طاغوت سعودی برداشتن، عرض کنم به خدمت شما، مسلخ را بردن تو توی وادی محصر درست کردن. خب حالا چه باید؟ الان هم اونجا زب. تا اون موقعی که ذبحی بود، حالا خب نمیدونم، مثل اینکه به شکل سابق قبلا میرفتیم همونجا، حالا یا میرفتیم یا کسی میفرستادیم از طرف ما ذبح میکردن. توجه فرمودین؟ نه حالا نماینده میزه همون راز رو میکنن، گفتن کاغذ میگیرن. میشمارن زب میکنن. خب عرض شود خدمت شد پعود که گفتن کاغذی میگیرن میدن، اون چه بود؟ دوباره خب پس خوبه دیگه، برگشت به حالت سابق. بسیار عرض کنم به خدمت شما، ولی خب قبلا هم میتون آره ایطور یه چند سال ایطور بوده، حالا میگن که نه دوباره نرر شد خلاف مصداقش کار نداریم دیگه. بالاخره ذبح باید تو منا واقع بشه، چه انسان خودش بره چه وکیلی بگیره. زمان ما خدا رحمتش کنه یه کسی بود بهش میگفتن حج عبدالله شیرابکن، خیلی شخص قوی و فعال مایشا بود در کاروا. مثلا یه لیستی تهیه میشد 40 نفر 50 نفر 60 نفر میرفت، بعد از یه نیم ساعت هم خیلی میتونست، آدم قویی بود، برمیگه میگم همه رو انجام داده. توجه فر بودیم و بله خب ما هم بهش اعتماد داشتیم، اشکال نداره میرفت یکی یکی اینا رو انجام میدم. حالا ما 40-50 تا را در ظرف نیم ساعت یه ساعت الله العالم بالاخره، یا شاید اونم وکیل میگرفت یعنی همراه خودش چند نفر شاید می شدن که این کار زودتر انجام بشه. در هر صورت مورد اعتماد بود. بله این الان یعنی الان به معنی 40-50 سال، نه این که الان مثلا امسال یا پارسال، نه خیلی سالهای متمادیه، بیشتر 40-50 سال باشه که مسلخ را در وادی محصر درست کردن و ذبح هم در اونم جز منا نیست. آب حالا چه باید کرد؟ اینجا عرض کنم به خدمت شما که مصیبت عظماست، حالا چه باید کرد؟ عرض می شود بله در صورتی که یا انسان متمکنه که در سایر ایام تشریق در درجه اول تقدم با ایام تشریق، و اگر نشد تا آخر ذلحجه که اشهر حج هم دیگه ذلحجه تا آخرش جز اشهر حج، جز اشهر حج یعنی چه؟ یعنی آدم میتواند مناسک حج را در ذلحجه انجام بده. عرض کنم جز اونی که معین شده مثلا باید روز عید باشه یا روز عرفه باشه و خودی مشخصه، اما اونایی که روز معین ندارن یا در روز معین ممکن نشد تا آخر ذلحجه وقت هست جز اشهر حج، و به خصوص در مورد عرض کنم به خدمت شما قربانی هم این وارد شده که داره که اگر چنانچه یه وقتی گوسفندا تمام شده، گوسفند نبود، حجاج هستن میخوان گوسفند تهیه بکنن که ذبح بکنن، وجود نداره. سوال کردن از امام حالا تکلیف چیه؟ حضرت فرمود پول حج را امانت بگذارد پیش یک کسی تا آخر ذلحجه و وقت داره. حضرت تا آخر ذلحجه را معین کرد، فرمود اون وکیلش تا آخر ذلحجه وقت داره که این از طرفش گوسفند را قربانی بکنه، تهیه کنه و قربانی کنه. خب پس بنابراین دیگه هم به دلایل ادله عامه و هم به دلیل خاص تا آخر ذلحجه در صورت عدم تمکن قابل تأخیره. اما اگر در ایام تشریق، ایام تشریق یعنی 11 و 12 و 13، اگر امکان داشت، البته ایام تشریق اولویت دارد. چرا؟ برای اینکه نامگذاری شدن به ایام الاضحیه، انسان قربانی شه که قربانی مستحب، البته ها قربانی مستحب را غیر از هدیه واجب، این را در 3 روز میتونه انجام بده، روز عید 11، 12 تا 13 هم در کسانی که در منا هستن تا 13 ادامه داره، کسانی که در منا نیستن تا 12، 10 و 11 و 12، ولی که اونهایی که در منا هستن تا 13 هم ادامه داره. خب حالا خیلی ایور اوور نرویم. خب این هم خب روایات، روایاتش اینه که تا ایام تشریق، اینها ایام الاضحیه هستن. توجه فرمودید. اگر شد، باز اگر نشد تا آخر ذوالحجه. این از این، این در صورت تمکن که متمکن بشه. حالا اگر یه بار روز عید هم قربانی کرده ولی متمکن شد، بعدش بره در خود منا و این کار رو انجام بده، ای متمکن بود باید برود و باید اون قربانیش را اعاده کند در منا ای ممکن بود. اما اگر ممکن نبود، واسه این که خطرناک و جهت این که از طرف دولت سعودی بدعتی حساب میشه، میگن تو آمدی اینجا داری زب میکنی برای چه؟ پس معلومه که او قربانیت را که همه مسلمین در روز عید انجام دادن و انجام باید بدن تو قبول نداشتیه. دستگیرش کردن، بردنش، ببرنش، درد سری برای درست بشه به عنوان اینکه یه آدم مبدعیه، بدعتی در آورده. اون وقت معلومه حسابش با کرام الکاتبی. خطرناک هست ولی حداقلش نیست که در معرض خطره. خب اگر فرض کردیم عدم تمکن، آیا چون مقید این واجب که در منا باشه و فرض این است که این هم متمکن نیست، این حدیش را در منا ذبح بکنه؟ چون خطرناکه، امکان نداره. خب عرض کنم به خدمت شما تکلیف چه میشه؟ عرض میشود به خدمت باسات شما، میفرمایند که بله نه، بره همونجا، اون خصوصیت شرطیت منا ساقط میشه. شرطیت منا برای صورت تمکن، و اگر متمکن بود در منا ذبح نکرد، ذبحش باطله. اما اگر متمکن نبود، آیا کلن ساقطه؟ بگیم دیگه ساقط شد. چرا؟ چون المقید و ینتفی به انتفاع قیده. آیا اینطور میگوییم یا میگوییم قید ساقطه و ذبح را در هر کجا بتونه، حالا تو همی وادی محصل انجام بده؟ نه، حرف دومی را میزنیم. چرا؟ برای چه؟ برای اینکه مطلقاتی داریم. در این مطلقات آمده است که انسان در روز عید باید قربانی بکنه. اذبح هدیت، هدیت را ذبح بکن، یا انحر، دیگه هم نگفته در کجا، مطلق. پس این مطلقات را داریم. از اون طرف ما روایات مقیده را که گفتیم خب اینا ضعیف السند بودن، و روایاتی که به طور واضح دلالت بر تقیید دارن ضعیف السند. دو تا روایت پیدا کردیم، یکی روایت زرعه بود، یکی روایت منصور ابن حازم بود که سندیشون خوب بود. اینها در مقام بیان نیستن، در مقام بیان تقیید نیستن. ملاحظه کنین، یه بار دیگه این دو تا روایت رو بررسی کنیم. یکی روایت زرعه. روایت زرعه موضوعش چیه؟ موضوعش آدمیه که محصور شده. احصار، فان احصرتم، یا مسدود شده یا محصور شده، فرق نمی کنه، که باید هدیش را بفرسته. اونجا می فرماید هدیش برسه کب. کی می تونه محل بشه؟ موقعی که هدی برسه به منا و ذبح بشه، اون وقت می تواند ای در جای خودش، خودی باید ساعتی معین بکند با او وکیلش که بعدی او ساعت گذر، او وقتی که چکار کنه؟ حلق کنه. اگر او وکیلش هم کم حافظه نباشه، اگر مثل ما حافظش کم باشه، او یادش بره، خودی معلوم نیست چه میشه. ولی اگر چه بله نه حافظش قوی بود، اون وکیلش سر ساعت انجام میده، اینم بعدش حلق میکنه. وقتی که حلق کرد از احرام خارج میشه. پس بنابراین این روایتی که راجع به منا بهش تمسک کردیم در مقام بیان از این بابته، در مقام بیان تقیید به صورت مطلق که بگیم این مقید
اعمه، چه تمکن داشته باشی باید در منا باشی، تمکن نداری هم باید در منا باشی. خب تمکن نداری در منا باشی یعنی یعنی دیگه چی؟ گردنت نی. لازمه تقیید، تقیید در صورت عدم تمکن سقوط مقیده، یعنی دیگه چیزی نیست. چرا؟ مثل نماز، مثل خوندن نماز در غیر از وقت خودش، چه فایده؟ به عنوان قضاست. پس بنابر این چون مقیداتمون در مقام بیان نیستن، متشدید، اگر مقیدامون روایت منصور ابن حازم مال چه بود؟ مال کسی بود که هدیش گم شده، هدیش گم شده یک کسی دیگه پیدا کرده، حالا حضرت میفرماید خب باید اگر در مناظب کرد اشکالی نه. خب اونم مال اون کسی که هدیش گم شده یک کسی دیگه پیدا کرده. بنابراین ما مقیدی صحیح السند که در مقام بیان باشه و بگوید که لا ذبح الا فی منا، این جمله تو روایات ضعیف السند آمده ولی خب فایده ای نداره. در روایاتی که سندشون معتبره یه همچه مطلبی نیامده که مقام بیان باشه راجع به تقیید و بگوید ذبح در غیر منا باطله. همچه چی داریم؟ توی دو روایت معتبره نداریم اون روایه. بله متوجهم، اما در چه صورتی؟ در صورتی که گم شده یک کسی دیگه پیدا کرده، در مقام بیان از اینه. خب پس متوجهم، بالاخره می توانیم بگوییم که او کسی که پیدا کرده اگر در غیر منا کشت باطله، این به درد ما می خوره، اجازه بده بطلانش در غیر منا. این بگوییم که حالا در مقام بیان از جهت تقییدشه و این اطلاق داره، چه متمکن باشه چه متمکن، یعنی او آدمی که پیدا کرد اگر در غیر منا کشت لا یجزی، چه متمکن بوده که در منا بکشه چه متمکن نبوده در مقام بیان تا اینجا، یعنی احراز نمیتونیم بکنیم که در مقام بیان بود. بله خیلی خوب، در مقام بیان بودنش برای ما مشکله. اطلاقش بحث ما در اینه، اصل قضیه که متمکن باید در مناظب بکنه و اگه نکرد باطله، اینه که حرفی نداریم. ده اجازه بده ببینید این صورت یه مرد صورت تمکنه، اونی که حرفی نداریم. اگر آدم متمکنه در مناظب بکنه واجبه برش که، و اگرم نکرد رب جایی دیگه باطله، این قبول. بحث سر اینه که ادله تقیید خودشون باید مطلق باشن از لحاظ تمکن و عدم تمکن، این بحثمون که چی؟ که بگوییم این شرطیت هست حتی در حالت عدم تمکن، این شرطیت هست حتی در حالت عدم تمکن، این اطلاق باید داشته باشن، یعنی ادله مقیده اطلاق داشته باشن نسبت به دو حالت، حالت تمکن و عدم تمکن. تمکنش که قبول داریم، بحثی نداریم در حالت تمکن، اینما الکلام در حالت چیه؟ عدم تمکنه. آیا می توانیم قسم بخوریم که این اطلاق داره حتی صورت عدم تمکن را میگیره؟ هر دو صورت میگیره؟ نه نمیدونیم. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که این عدم تمکن از مسائل مستحدثه است. مالا در مثلا زمان ائمه چه عدم تمکنی بود؟ خواهمه که همه جا میتونستن همه کاری بکنن، حتی زمانی که ما رفتیم حج مشرف شدیم، زمان سفر اول، البته سفر اول دوم اینا، تو خود منا گوسفند می آوردن ذبح می کردن می کشتن کباب می کردن می خوردن همه چی، غیر از اون ذبح اینه هدیه واجبشون مجاز بود. خب پس بنابر این حال صورت انصراف صورت غالب، نه اینکه صورت غالب، صورت دائم بالاتر از غائبه، چی منعی بوده، دستوری نبوده، همه مردم تو خونه های خودشون ذبح میکردن، تو کوچه ها ذبح میکردن، همه جا ذبح میکردن، مجازم بوده. این که الان این یه مسئله مستحدثه است، این حالت عدم تمکن یه جریان جدیدیه که این 50 سال اخیر پیدا شده، ولی زمان همه که این حالت عدم تمکن اصلا فقه های مسئله متعرض اصلا نشده. برای چه؟ برای این که در زمان فقهای اقدمین، زمان مثلا شیخ طوسی یا ابن حمزه یا ابن براج، حالت عدم تمکن اصلا مطرح نبوده. هر کی هر کاری میخواسته بکنه در همه جا میتونسته بکنه. توجه فرمودی. حتی عرض کردم سفر اولی که ما مشرف شدیم، من یادم میآوردن دم چادر گوسفند ذبح میکردن، همون را هم کباب میکرد میخوردن، هیچ مسئله ای هم نبود. پس بنابر این عنایت بفرمایید، این روایات ادله همه ناظرن به صورت متعارفی که اصلا خلافش هم تو اذهانشون نبوده، منصرفن به همون صورت. حالا یه جریانی پیدا شده که اومدن مسلخ را تو وادی محسر درست کردن و در منا هم ممنوعش کردن، به طوری که اگر کسی همچه کاری بخواد در منا انجام بده دستگیر میشود و روانه زندان میشود. و بحث یه چیزی مستحدثه. پس بنابراین بگوییم اون روایات اطلاق دارن، ابدا همچه چیزی نیست. وقتی که روایات مقیده ما اطلاق نداشته باشن، باید رجوع کنیم به اطلاق فوقانی. اطلاق فوقانی همون مطلقاتیست که میگن که بایستر یکی از اعمال واجبه هدیه، ذبحه، ذبح واجبه، بله باید حج بکنید دیگه، اسمی هم نبردن در کجا، به صورت مطلق جز واجبات منا حد را ذکر کردن. خب اون اطلاق داره، به اون مطلقات باید رجوع کنیم. پس میگوییم در صورت عدم تمکن در هر کجا که ممکن است حد باید بشود، یعنی اصلش ساقط نمیشود. بعد تو فرمودید چه شد؟ یه دست مطلقات داریم که بر آدم، بر حج، شخص حاج حد واجب تموم بلا اطلاق. یه دست روایت دیگه داریم که مقیدن به منا. باید ببینیم اونها حالت عدم تمکن را گرفتن، یعنی ای متمکن نبودی باز هم ذبحت در غیر منا باطل شامل هستن، همچه اطلاقی در اونها احراز نمیتونیم بکنیم. این مسئله اون موقع توی توهمات مردم نبوده. بنابراین وقتی مقیداتمون اطلاق نداشتن چه کار باید بکنی؟ به اطلاق اون مطلق اولی باید رجوع کنی. خیلی خوب. فمع عدم تمکن در روز عید باید ذبحش را بکند و به همون درر کجا؟ حال تو همین وادی محسن التفات برمودید و این رو به این کیفیت استدلال میکنیم و انشاءالله اشکالی هم نداره. اما بنده میخواستم این تا اینجا که در آمدن و فرمودن دیگرانم فرمودن، اما یه نکته داریم اینو خیلی سریع عرض بکنم و اون عنایت بکنید، نمیدونم چرا متعرض این جهت نشدن، و اون عبارت هست از ادله تقیه. میگی به اصطلاح یکی از بهترین طرق للاستدلال علی ما نحن فی و انا استغرب لماذا سکتو عن تلک الادله، عبارتن از ادله تقیه. خب ما داریم که مثلا از نماز که واجبتر نیست، داریم نماز را بخوانید با برادرانتون اهل سنت، و من صلا معهم فی الصف الاول فکأنما صلا مع رسول الله. توجه فرمودید، روایت داره، روایت معتبر هم است، خیلی مستحبه، خیلی هم خوبه و مجدی هم است. پس بنابر این که از نماز واجب تر نیست، هرچی که هست و اوجب واجبات نمازه، در نمازی همچه تقیه آمده دال علی الاجزا هم هست، التقیه دینی و دین آبایی. توجه فرمودید، لا دین لمن لا تقیه له. خب اینجا الان این کار حکومته، حکومت آمده این منا را در وادی محسن درست کرد، هر کی هم تخلف بکنه مجرمه، و اهل نه این که مجرم عادی میگن، این آدم اهل بدعته، ولی بدعته کفرون، وقت میرن معامله دیگری باش میکنن دیگه، معلوم نیست که به دادش برسه. توجه فرمودید، و بنابراین مگر امام صادق نفرمود دمون طوری که خوندیم مدتی پیش در روایت صحیح موثقه ابوالجارود، الفطر یوم افطر الناس، از صوم یوم یصوم الناس. یادتون هست که اینا یه وقتی، حالا یادم نیست چه مناسبتی بود، این روایت خوندیم یا موثقه ابوالجارود بود. خیلی خوب، پس بنابراین بهترین راه در ما نحن فی چیه؟ تمسک به روایات تقیه است. و السلام علیکم و رحمت الله.